از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی. از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه اشرف بريته ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از نظر قرآن این انسان یه حرکتی دارد، حرکت به سوی خدا. به قول قرآن شریف حرکت خیلی پررنج است، ریاضت دینی میخواهد خیلی بالا. از نظر قرآن شریف یه راه پرمشقتی، اما مطلوب خیلی بالا. قرآن می‌فرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان تو در حرکتی، اما حرکت پر رنج، حرکت پر مشقت. به عبارت اهل دل ریاضت، اونم ریاضت‌های طاقت فرسا. قرآن می‌فرماید اما منتهی سیر خداست، گرچه پر رنجه اما نتیجه خیلی بالاست. این جمله انا لله و انا الیه راجعون هم همین معنا را داره و در قرآن محتوای این آیه که خوندم در قرآن زیاد آمده است. انا الی ربک الرجعا و انا الی ربک المنتهی. ای انسان توجه داشته باش، منتهی سیر تو خداست، تو به سوی خدا در حرکتی. همه پیامبرها برای همین آمدند که راه نمای انسانها باشند در این حرکت، مخصوصا پیغمبر خاتم که دینش کاملترین ادیانه، کتابش کاملترین کتاب هاست، اوصیاش یعنی ائمه طاهرین علیهم السلام کاملترین اوصیا، برای همین آمده. دست این انسان را بگیرد، برساندش به خدا، برسد به یک جایی که بهشت برای او کوچک باشه. نه جهنم نمی رود، نمی رود، بهش برای او کوچکه، برسد به مقام عند اللهی. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. او کسی که در حرکت، این حرکت را به جایی رسوندی، دارای نفس مطمئن نشدی، بیا بیا به سوی خدا بیا. نمیگوید به سوی بهش، ارجعی الی ربک. راضیتن مرضیه، ای انسانی که به مقامی رسیدی که از خدا راضی، خدا هم از تو راضی. ای انسان بیا بیا پیش امام حسین، بیا پیش پیغمبر، پیش حضرت زهرا بیا. راضیتن مرضیه فدخلی فی عبادی، اونا کجاند؟ فدخلی جنتی، اون بهشت منصوب به من، بهشت معمولی که مردم میرون، نه، بهشت منصوب به من جنتی. و نظیرش در قرآن زیاده، همه انبیا برای همین آمدن که دست ما رو بگیرن، ما را راه نمایی بکنن. البته به قول قرآن راه مشکل است، خیلی مشکله. به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام، 40 سال خون جگر میخواد انسان بتونه یکی از این منازل 7 گانه را بپیماید. و این حرکت ما از یقظه شروع میشود، یعنی 7 منزل داره. منزل اولش یقظه، توجه، تذکر. و الا اگر انسان خواب باشه، مثل کرم ابریشم در خودش در این دنیا بتنه، معلوم است این اصل بیدار نیست تا اینکه با او حرفی بزنند، تا اینکه حرکتی داشته باشد. این منزل اول به نام یقظه، به نام توجه، که استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دم مرگ مرتب همین را گفتند و از دنیا رفتن، توجه توجه توجه. این یقظه. منزل دوم توبه. انسان یه حال قصوری، یه حال تقصیری در مقابل خدا پیدا بکنه، یه شستشویی پیدا بکنه. منزل سوم تقوا. روح خدا ترسی در عمق جان این حکومت بکنه. منزل چهارم تخلیه، درخت رزالت رو از دل بکنی. خیلی مشکله دیگه، حسود نباشه، خودخواه نباشه، دنیا طلب نباشه، ریاست دوست نباشه، که خودیت ها و هوا و هوس ها، منیت ها، تکبر ها، حسادت ها، بخل ها، همه همه نباشه. درخت رزالت رو از دل بکنه. پنجم تحلیه، یعنی نه فقط درخت رزالت رو بکنه، یه رعیت حسابی باشه، به جای این درخت رزالت یه درخت فضیلت بکارد در دل، یه شجره طیبه به قول قرآن در دل بکارد. به مرور زمان این درخت را بارور کند، میوه دار کند، از میوه اش خود دیگران استفاده کند. دیگه برسه به اونجا ایثار گذشت فداکاری بر او حکم فرما باشد، کم کم برسد به جایی که او دیگه مورد بحث ما نیست، که راستی حاضر باشد به جای دیگران جهنم بره، دیگران بهش بره. منزل ششم منزل تجلیه است، یعنی وقتی این راه ها رو پیمود دیگه نور خدا جلوگر می شود در دل این، که در روایات می خوانیم که اتقوا من فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله. در قرآن هم می خوانیم که مؤمن با نور خدا در روز قیامت در حرکت، اون کسانی که نور ندارند به اینها میگن که اجازه بدید ما از نور شما استفاده کنیم، اونا جواب میدن نمیتوانی، این نور باید در دنیا تهیه بشه، نور خدا در دل در دنیا باید تهیه بشه، باید این منازل هفتگانه رو پیموده باشید، منزل ششمش نور، یه نورانیتی برای انسان پیدا میشه، ولا سواد نداره سواد معمولی، اما بین حق و باطل را خوب تشخیص میده. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، شما میرسید به یه جایی اگر راستی حرکت بکنید که بین حق و باطل را تمیز میده. منزل هفتم منزل لقا، منزل فنا. یه آیه ای در قرآن هست، آیه خیلی مبارکه، خیلی آیه عالی است، می فرماید انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملها و اشفقنا منها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. ما امانتمون را عرضه داشتیم بر عالم وجود، عالم وجود نتوانست، لیاقت نداشت به پذیرت، استعداد پذیرش امانت ما را نداشت، اما این انسان این استعداد را داشت، این لیاقت را داشت، اما متاسفانه عموما جاهل به این امانتن. در گرانبها داره اما مثل این که خرمهره داره جاهل بشه. متاسفانه عموم مردم ظالم به خودشون در این امانتن، ظالم به این امانتن، به این امانت ظلم میکنن، اونم صیغه مبالغه، یعنی خیلی جاهله خیلی هم ظالمه. در میان آقایان مفسرین اختلافه که مراد از این امانت چی، هر که چیزی گفتن. استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی می‌فرماید که مراد اختیار، انتخاب، این مختص انسان. اون بزرگانی که متوقل در ولایتند نظیر مرحوم فیض و امثال اینها میگن ولایت، یه معانی دیگری هم برای اون شده، خوبه، همه معانی خوبه، اما من خیال میکنم مراد این امانت دل ما در درون ما، اون چیزی که جای خداست. اگر دیو بیرون رود فرشته درآید. اگر راستی صفات رذیله نباشد خدا بر دل حکومت میکند. قلب المؤمن عرش الرحمن، این امانت در قرآن، عرش خداست. عرش خدا دل ماست. این دلی که ما هیچ کدام قدرشو نمیدانیم، این دلی که همه من به صلح میکنیم، به جای اینکه خدا در دل ما باشد، هوا و هوس تمام دل ما را گرفته. به جایی که خدا در دل ما باشد، صفات رذیله، خودیت ها، عصبیت ها، تکبر ها، خودخواهی ها، ریاست طلبی ها، پول پرستی ها دل ما را گرفته. دیگه چیزی که در دل ما نیست خدا. معمولا دل من و شما، شما آدم های خوبی هستید دیگه، دل من و شما یک باغ وحشه. باغ وحش رفتی، قفسهای فراوون، در هر قفسی یه چیزی، در یه قفس شیره، در یه قفس ماره، در یه قفس روباه. اگه باغ وحش نرفتی، بیا در درون خود ببینید که این دل همه چی قصبش کرده. یه خانه خداست، ما خانه هوا و هوسش کردیم. یه خانه خداست، ما این خانه را پر از ریاست طلبی، پول دوستی، به اندازه ای دنیا ما را گرفته که دیگه اصلا نمیذاره ما فکر بکنیم، نمیذاره ما حرکت بکنیم، چه رسد صاحب خانه رو در خانه بیاریم. یه بزرگی چه خوش میگفت، میگفت که همه انبیان، همه بزرگان میگن ای انسان‌ها مشرک نباشی، من میگم ای انسان‌ها مشرک باشی. اگر همه دل جای خدا نیست، یه گوشه از دل رو هم به خدا بده، همه شو غصب نکن، یه گوشهش، یه اتاقش مال خدا، ما بقیشم مال هوا و هوس ها، مال دنیا، مال این مزخرف هایی که پیش با افراد بالا اصلا ارزش نداره. امیرالمومنین سلام الله علیه میگن این دنیای شما که میخواد دل مرا ببره، خدا را از دل بیرون کنه، این دنیای شما ارزشش پیش من این مقداره. مثل یه استخوان خوب دست یک آدم خوره‌ای. چه حرفهای شیرینی است راستی. همینها دلیل بر امامت امیرالمومنین علی علیه السلامه. در یه جمله دیگر می‌فرماید که این دنیای شما که می‌خواد جای خدا بشینه، می‌خواد دل منو پر کنه، این دنیای شما ارزشش مثل اون آبی که از دماغ بزه بیرون می‌آید چقدر نکبت داره. ابن عباس میگه رفتم در اون وقتی که حکومت دو ثلث جهان مال امیرالمؤمنین بوده، بزرگان رؤسا اومده بودن با آقا ملاقات داشتن، رفتم دیدم که آقا نشستن کفش خودشون رو بسته میکنن. گفتم آقا این کفش رو بده به که دیگری بسته کنی. بزرگان اومدن ملاقات با شما دارن. ابن عباس میگه امیرالمومنین دید من عصبانیم، کفش رو انداخت در مقابل من، فرمودن این کفش چقدر ارزش داره؟ گفتم هیچی. فرمود این دنیای شما، این ریاست به اندازه این کفش ارزش نداره، مگر اینکه جای خدا رو پر نکند، حقی را اثبات بکنم، باطلی را از بین ببرم، خدا بر دلم حکومت کند، اوامر و نواهی خدا را پذیرا باشم، اون وقت ارزش پیدا میکنم. و الا اون دنیایی که بخواد دل مرا پر بکند، معلومه ارزشش همین است که امیرالمومنین میفرماید جوانها اینها را ساده نگیرید.
ای آن که به جز نام تو هستی نبود، ما را به درت دراز دستی نبود. ای آن که به جز نام تو هستی نبود، ما را به درت دراز دستی نبود. سر نزد جام باده مهر توییم، سر نزد جام باده مهر توییم. مستی بود این و باز مستی نبود، مستی بود این و باز مستی نبود، مستی بود این و باز مستی نبود، مستی بود این و باز